بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتي إمام راحل و شهدای والا مقام اسلام، مخصوصا شهدای عملیات بیت المقدس، صلواتی اهدا بفرمید. موضوع بحث ما همونطور که مستحضرید مسئله دفاع به عنوان یکی از بزرگترین واجبات جامعه اسلامی و از مهمترین وظایف دولت اسلامی است، که حتی اگر دولت اسلامی هم سر کار نبود یا به هر دلیلی نتوانست یا نخواست اقدام کند، خود مردم واجب است برای دفاع اقدام کنند. بعد از کردیم که این دفاع در اسلام با دفاع در سایر مکاتب ارزشی دنیا تفاوت داری. اون چه در مفهوم امروزی دنیا در باره دفاع مطرح است، دفاع از مال و جان و دفاع از آب و خاک، اما در اسلام مهمتر از همه اینها دفاع از ارزش‌های اسلامی است. در چند جلسه گذشته بحث‌هایی در این زمینه شد. در این جلسه به مناسبت این ایام می‌خوام نگاهی به انقلاب اسلامی ایران داشته باشیم، که به فرموده حضرت امام رضوان الله علیه این حرکت از آغازش به عنوان دفاع از اسلام بود و در دوران 15-16 سالی که امام در تبعید تشریف داشتند، به صورت‌های مختلف مردم وظیفه دفاعی خودشون را در داخل انجام می‌دادند و نهایتاً در بهمن 57 این دفاع به صورت یک قیام عمومی علیه حکومت غیر اسلامی بلکه ضد اسلامی به پیروزی نهایی رسید و حتی حرکت‌های بعدی و حتی دفاع از آب و خاک به اصطلاح در دوران 8 سال دفاع مقدس، بنابر نظر امام تنها دفاع از میهن و دفاع از آب و خاک و دفاع از اموال و اعراض مسلمان ها نبود، بلکه تحلیل امام این بود که این دفاع از اسلام است. پس ادعای بنده این است که اون چه در جریان 40 سال اخیر، امسال دقیقاً 40 سال از آغاز نهضت روحانیت به رهبری حضرت امام می‌گذریم، در این 40 سال اون چه اتفاق افتاده، چه قبل از پیروزی انقلاب و چه بعد از پیروزی انقلاب، به رهبری امام در درجه اول و سایر یاران و رهبران دینی و روحانیت به عنوان دفاع از اسلام بود. به عنوان یک اشاره‌ای به تاریخچه حرکت چونان مطمئن هستم که اکثریت مردم ما که جوانها تشکیل میدن، حتی اکثریت حضاری که من تو مجلس میبینم اون زمان نبودند و اونهایی هم که بودند خیلی کوچیک بودند به خاطر ندارن. اصلا این حرکت امام کی شروع شد و برای چی شروع شد و چطور شد که در 15 سال ایشون تبعید شدند و نهایتا به انقلاب و پیروزی انقلاب انجامید؟ اونایی که میدونند من را معذور بدانند، من برای جوانها صحبت میکنم. در دهه سوم، یعنی بین 30 تا 40 شمسی، حکومت شاه در نظر داشت که یک سلسله به اصطلاح اصلاحات انجام بده و پاره ای از احکام اسلامی را تغییر بده، ولی اشارات مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله علیه و قدرتی که ایشون داشت مانع می شد از این که شاه بتونه صریحا به چنین کارهایی دست بزنه. یک بار یک حرکت نمادین را در تهران شروع کردند و برای یک مراسم جشنی آتش افروزی کردند. حضرت آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه مرحوم حاج احمد خادمی را فرستادن پیش شاه و فرمودن این کارها نباید انجام میگیری. شاه گفته بود که چون میدونستن این مقدمه برای کارهای دیگری است، شاه گفته بود که امروز در کشورهای اسلامی چنین حرکت‌هایی انجام گرفتی و ما هم مستثنا نیستیم، اقتضای وضع دنیاست، ما هم باید اون چه در کشورهای اسلامی انجام گرفته انجام بدیم. اون فرستاده مرحوم آیت الله بروجردی گفته بود که در سایر کشورهای اسلامی اول جمهوری شد بعد این کارها انجام گرفت. با این کلمه بهش حالی کرده بودن که اگر بخوای این کارها را انجام بدی سلطنت در خطری. این بود که تا مرحوم آیت الله العظمای بروجردی حیات داشتند شاه اقدامات جدی در زمینه مخالفت با احکام اسلامی صریحا انجام نداد. کارهای انجام می گرفت ولی آنچنان نبود که قانون اسلامی رسما تغییر کند. بعد از وفات مرحوم آیت الله بروجردی اونا نقشه هایی کشیدن که اصلا مرجعیت رو از قم منتقل کنند به نجف. خب سابقه نجف و مرجعیت در نجف یه چیز شناخته شده ای بود. این بود که برای رحلت مرحوم آیت الله بروجردی شاه به علمای قم تسلیت نگفت، به یکی از مراجع نجف تسلیت کرد. و البته نه به خاطر علاقه ای بود که به ایشون داشت، بلکه به خاطر این بود که مقدمه ای باشه برای اینکه حوزه قم و مرجعیت قم را از بین ببره. به هر حال با یک تمهیداتی یک مصوبه ای را در زمان حکومت علم در هیئت دولت به تصویب رسوندن. خب کار سیاستمداران همینه، ابتدای کاری را که میخوان شروع کنن خیلی آرام بی سر و صدا، گاهی هم با یک قیافه مذهبی و اسلامی و حق طلبانه کاری را شروع میکنن تا بیازمایند ببینن عکس العملش در جامعه چگونه است. نظیر بعضی کارهایی که در بعضی از کشورهای اسلامی انجام میگیره این روزها هم، که مثلا هیئت دولت یک کشور اسلامی میاد یک کنوانسیون ضد اسلامی که 40 مادهش بر خلاف اسلام هست تصویب میکنه تا ببینه عکس العمل مردم در مقابل این چیه. الحمدلله مراجع تقلید بیدار بودند و با صادر کردن فتواهایی هشدار دادند که هنوز ملت مسلمان، ملت مسلمان هنوز آمادگی اینجور قانون شکنی ها و اسلام ستیزی ها را نداریم. به هر حال در اون وقت هم یک مصوبه هیئت دولت علم تصویب کرد به عنوان احیاء حقوق زنان. اسمش این بود که میخواییم به زنها حق انتخاب کردن و انتخاب شدن بدیم. خب این یه عنوانی بود که میتونست طرفداران زیادی داشته باشی. اتفاقا شما اگر ملاحظه بفرمایید در 100 سال اخیر حرکت‌های استعماری که در کشورهای اسلامی انجام گرفته و به خصوص در ترکیه، آغازش طرفداری از زن و از جوانان بوده و این در سایر کشورها هم تکرار شد. و هر حال در اون زمان هم به عنوان دفاع از حقوق زنان یک مصوبه‌ای را تصویب کردن که زنها حق رأی دادن و حق انتخاب شدن داشته باشن. عنوانش این بود. ولی لابلای این مصوبه چیزهای دیگری گنجانیده شده بود که اونها خیلی بی سر و صدا به تصویب رسید و عموم مردم هم توجه نمی کردن که اینا یعنی چی. نکته اصلی که توجه حضرت امام رضوان الله علیه را جلب کرد و ایشون با اون فراست خدادادی که داشتن از لابلای نقشه های شوم دشمنان میتونستند حمله های به اسلام را تشخیص بدن و خطرها را درک کنند، تو اون مصوبه آمده بود که اقلیت های مذهبی وقتی انتخاب میشن به کتاب مقدس خودشون قسم یاد کنن. آخه در قوانین موضوع مجلس شورای اسلامی هست که نمایندگان مجلس باید به قرآن کریم قسم بخورن. تو اون مصوبه آمده بود که نمایندگان به کتاب مقدس خودشون قسم بخورن. حالا مسلمان ها به قرآن، یهودی ها به تورات، مسیحی ها به انجیل، زرتشتی ها مثلا به اوستا، و اونا دیگه تصویر نشده بود. البته ایناش هم تصویر نشده بود. در اینجا یکی این بود که آرام آرام اصل رسمیت مذهب شیعه و اسلام زیر سوال بره و ثانیاً یک فرقه ای که در واقع فرقه مذهبی نیست و یک حزب سیاسی به دست نشونده استعمار هست تدریجاً زمینه رسمیتش فراهم بشه و اونها مثلا بتونن به کتاب خودشون، کتاب قلابی ساختگی، قسم بخورن. امام این نکته های دقیق را از اون مصوبه درک کرد و فهمید که اینا به عنوان طرفداری از حقوق زن است، ولی در واقع ریشه‌کن کردن احکام ضروری اسلام. این بود که ایشون شروع کردن به سخنرانی هایی و نوشتن نامه هایی برای علمای شهرستان ها، مراجع تقلید در تهران و در قم و نجف و مشهد، و توجه بدن به اینکه چه توطئه‌ای در کار است و آغاز اسلام ستیزی است بعد از وفات مرحوم آیت الله العظمی بروجرد. و خود ایشون به مناسبت‌های مختلف سر درسشون و در مسجد اعظم و در مدرسه فقهیه و جای دیگری به سخنرانی و بیدار کردن مردم و دادن اعلامیه‌ها و بیانیه‌های پرداختند. امروز کسانی تلاش میکنند که اون حرکت را یک حرکت سیاسی وانمود کنند و بگند خب بالاخره همیشه در کشور گرایش های سیاسی مختلفی وجود دارید. اون وقت هم یک کسانی بودند با شاه مخالف بودند، بعضیاشون هم آخوند بودند، یکیش هم امام بود، ولی گروه های ملیگرا هم بودند که مخالف شاه بودند. چنین وانمود میکنند و امام هم به عنوان یه حرکت سیاسی به همراهی بعضی از این گروه های سیاسی شروع کرد مخالفت کردن با شاه. بلا مسئله دین و اسلام و این حرفا در کار نبود، بهانه ای بود این حرفا برای اینکه یک گروه سیاسی دیگری سر کار بیان. حالا شاه بیش از 50 سال خاندان پهلوی حکومت کردن، بسشونی حالا یک گروه دیگری. عرض بنده این است که اینو مقدمه را عرض کردم برای اینکه بدونید حرکت امام از کجا شروع شد، اون حرکتی که به انقلاب اسلامی ایران و برقراری و نظام جمهوری اسلامی ایران منتهی شد. آغازش چی بود؟ آغازش این بود که دولت وقت یه تصویب نامه‌ای گذارنده بود که این با احکام ضروری اسلام منافات داشت. برای دفاع از این احکام اسلام و ارزش‌های اسلام امام شروع کرد به حرکت و آنقدر ادامه داد تا گرفتنش. مدتی در اینجا زندان بود، بعد تبعیدش کردن به ترکیه، بعد به عراق و نهایتاً بعد از 16-17 سال این حرکت به پیروزی رسید و انقلاب اسلامی ایران متولد شد. آغاز این مخالفت با یک تصویبنامه دولت علم بود که بعضی از موادش با اسلام منافات داشت. این خلاصه مطلب. حالا میخوام این چند تا سند براتون نقل بکنم که اینا رو از صحیفه نور استخراج کردم، مایل باشن کسانی میتونن بعد مدارکش هم رو بگیرن. من میخوام برای این که اینا در تاریخ بماند و جوانان ما بدونن که این حرکت 40 ساله‌ای که تا امروز به اینجا منتهی شده یک حرکت سیاسی و ملی گرایانه نبوده، یک حرکت اسلام خواهانه و مبارزه با تجاوز به احکام اسلام بوده. در یکی از اعلامیه ها که در بهمن 41 امام منتشر کردند این عبارت اومده. من از هر کدوم یه جمله دو جمله فقط نقل میکنم، ولی اگه بخوام همشو نقل بکنم اینجا این جلسه که هیچ چندین جلسه دیگه هم رو باید اختصاص بدم به نقل همین فرمایشات حضرت امام. اول این اعلامیه آمده: بسم الله الرحمن الرحیم. مسلمین آگاه باشند که اسلام در خطر کفر است. شما فکر میکنید این اعلامیه از یک ملیگرا صادر شده؟ مسلمین آگاه باشند که اسلام در خطر کفر است. چی شده بود؟ گفته بودند که اقلیت‌های مذهبی به کتاب خودش رو قصد بخورن. خیلی حرف توجیهی هم داشت. آن معنی نداره که یهودی به قرآن قسم بخوره. گفتن آقا این که صحیح نیست که بگیم یهودی به قرآن قسم بخوره. پس خوبه تو قانون اینجور بیاریم، بگیم هر گروهی به کتاب مقدس خودش رو قسم بخوره. امام فرمود در ایران یک دین بیشتر رسمیت نداره، یک کتاب آسمانی هم بیشتر ندیم. اگه استثنایی هست باید اونم به استثناء قانون نسبت داد. تبصره ایزد اون کسانی که مسلمان نیستند اگر انتخاب شدن مثلا به کتاب خودشون خرسن بودن. اما اصل ماده قانون این باشید که هر نمایندهی به کتاب مقدس خودش قسم بخوره، معناش این است که ما چند تا دین رسمی در ایران داریم، پلورالیزم دینی، کثرت‌گرایی دینی. این معناش هدم اسلامه، این خطر کفر است. برای اینکه چنین توهمی پیش نیاد که در ایران اسلامی ما غیر از اسلام مذهب معتبر دیگری نداریم، امام این اعلامیه را صادر کرد: مسلمین آگاه باشند که اسلام در خطر کفر است. بعد می‌فرمایند: به خدای متعال من این زندگی را نمی‌خواهم. لا ار الموت الا سعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برما. کاش مأمورین بیایند و مرا بگیرند تا تکلیف نداشته باشم. چی شده؟ امام حاضر به مرگ شدی. یک مصوبه دولت هنوز به تصویب مجلس شورای ملی اون روز هم نرسیده بود، یه تصویب نامه بود. اسلام در خطر کفر است. بیایید منو بگیرید تا من دیگه تکلیفی نداشته باشم، نتونم حرف بزنم. یه جا دیگه میفرماد منو بکشید. حرکت نهضت امام از اینجا شروع شد برای حفظ اسلام، نه به عنوان یک گروه سیاسی میخواست پیروز بشه برای یک گروه سیاسی دیگه. در یک بیانیه دیگری فرمودند در مورد انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی، این مصوبه اسمش همی بود، تصویب نامه انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی، در مورد انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی این جانب حسب وظیفه شرعیه به ملت ایران و مسلمین جهان اعلام خطر می کنم. قرآن کریم و اسلام در معرض خطر است. در همون زمان ایشون تلگراف می زند به مرحوم آیت الله عظمای حکیم در نجف. در اونجا می فرمایند که نگذاریم دست خیانت به احکام مسلمه اسلام دراز شود. زمان شاه هستا. نگذاریم دست خیانت به احکام مسلمه اسلام دراز شود. در بالای همین موضوع می‌فرمان این جانب حسب وظیفه شرعیه به ملت ایران و مسلمین جهان اعلام خطر می‌کنم، قرآن کریم و اسلام در معرض خطر است. در یک نامه‌ای که با علمای اصفهان نوشتند، مرقوم فرمودند این تبعیدها و حبس‌ها و زجرها که برای دفاع از احکام مترقیه اسلام و دفع تسلط اجانب بر بلاد مسلمین است. در نامه‌ای که برای علمای همدان نوشت، اگر مسلمین غفلت کنند و مراقبت شدید نکنند و کوشش در دفاع از حریم قرآن کریم و اسلام نکنند، زمانی نگذرد که خدای نخواسته دستگاه ناپاک و عمال اجنبی از احکام ضروری اسلام تجاوز کرده به اساس اسلام مقدس ضربه وارد خواهند کرد. هشدار دادند به علما که اگه قیام نکنید روزی خواهد آمد که این دستگاه به تنها چند تا حکم اسلام اکتفا نمی کنید، اساس اسلام را از بین خواهد برد. من کراراً اعلام خطر کردم، خطر برای دیانت مقدسه. در جای دیگری برای علمای مشهد نوشتند علمای اسلام وظیفه دارند از احکام مسلمه اسلام دفاع کنند. ما همینجا از مراجع بزرگ تقلیدی که با اعلام فتواشون با این مصوبه این کنوانسیون دفع تبعیض به اصطلاح از حقوق زنان مخالفت کردن تشکر می‌کنیم و امیدواریم که این حرکت را شجاعانه ادامه بدن تا دشمنان اسلام طمع نکنند که احکام ضروری اسلام را به بهانه تساوی حقوق زن و مرد از بین ببرند یا زیر سوال ببرند. مقتضای یکی از موادش این است که یا مرد باید یک زن بیشتر نداشته باشه، حق نداشته باشه بیش از یک زن بگیره، یا اگه مرد حق داره دو تا زن بگیره، زن هم باید حق داشته باشه دو تا شوهر کنه. یکی از مقتضای مواد این کنوانسیون است که در بعضی از کشورهای اسلامی هیئت دولتش تصویب کرده. در جای دیگه می‌فرماید امام رضوان الله علیه ما برای دفاع از اسلام و ممالک اسلامی و استقلال ممالک اسلامی در هر حال مهیا هستیم. برنامه ما برنامه اسلام است. در یک مصاحبه امام فرمودند در صحیفه نور جلد اول آمده به تاریخ آبان ماه 1343، پس از گردن نهادن به احکام مقدس اسلام هیچ امری را بر مسلمانان واجب تر از این نمی دانم که با جان و مال خیش در راه گرامی داشتن اسلام به دفاع بردازند. و کسانی وارد میکنند که حرکت امامی حرکت سیاسی بود، میخواست خودش به حکومت برسه. مثلا جای دیگری میفرمایند اکنون بر نسل تحصیل کرده مسلمان و مردان روشن ضمیر آگاه است که با کوشش های همه جانبه و از هر راه ممکن اسلام و پیشوایان اسلامی و مسئولیت های خطیر و سنگین علمای اسلام را به ملت های مسلمان برسانند تا مردم آگاه شوند. امیدوارم استفاده از این تریبون یکی از مواردی باشه که امام امر فرموده. در جای دیگری بعد از شهادت مرحوم آقا مصطفی در پیامی اینجور می فرمایند اکنون وظیفه عموم مسلمانان و خصوص علمای اعلام و روشنفکران و دانشگاهی های علوم قدیمه و جدیده است که برای دفاع از اسلام عزیز و حفظ احکام حیات بخش آن از فرصت استفاده کنند. اون وقت بی‌شرم‌هایی در این روزگار که به برکت خونهای پاک شهدا زنده موندند و اجازه داده بهشون که سخن بگن و در بعضی از محافل رسمی نفوذ کنند، صریحا میگن که با احکام اسلام نمیشه مملکت اداره کرد، یعنی باید احکام اسلام را نسخ کرد. اون کاری که شاه جرأت نمیکرد بکنه آقایون در جمهوری اسلامی و به نام اسلام میخوان انجام. میدونید بعد از شهادت مرحوم آقا مصطفی حرکت هایی در شهرستان ها شروع شد، مردم را کشتند، بعد برای کشته شدن اونها چله گرفتند، باز دوباره دولت به اونها حمله کرد. این چله ها هی تکرار شد در خیلی از شهرها، از جمله در تبریز بود. در اون به مناسبت 40 شهدای تبریز امام پیامی دادند، در اونجا فرمودند قیام تبریز چون نهضت همه ایران اسلامی است برای دفاع از حق و از احکام اسلام است. در جای دیگه می فرماید دفاع از حق و اسلام از بزرگترین عبادات است. در جایی پیامی دادند، سفارش می کنند به مردم، می فرمایند برای هر حادثه اجتماعات خود را هرچه بیشتر در مساجد و محافل و فضاهای باز عمومی برپا نمایید. نرید گوشه و کنار یه محافل دربسته‌ای به نام یه گروهی و به نام حزبی اونجا ایستایی بنویسید و وقت بعد تو روزنامه‌های زنجیره‌ای با تیراژهای آنچنانی منتشر کنید که گویا تمام ملت ایران خواستشون همینه. 4 نفر در یه گوشه‌ای بشینن به مجلس شبانه این چیزی بگذارنن، بعد روزنامه‌های زنجیره‌ای پر میشه انگار همه مردم ایران هم یه حرفا رو میزنن. می‌فرماید در فضاهای باز عمومی برپا کنید و از قرآن کریم و عدالت اسلامی دفاع کنید و نغمه‌ای که مخالف آن است از هر حلقومی بیرون آید شیطانی است و به نفع ستمکاران حاکم و به ضرر اسلام و میهن است. اون وقت کسانی به نام اسلام میگن اصلا قرآن که قابل فهم نیست، قرائت های مختلف داره، هیچ کدومش اعتباری نداره، نباید گذاشت کنار، بریم سراغ اعلامیه حقوق بشر، کنوانسیون‌های بین‌المللی و نهایتاً قوانین موضوعی که مردم به آرای خودشون انتخاب می‌کنند. در جای دیگری می فرمایند امید است تا مقدار امکان به ملتی که برای دفاع از اسلام به فداکاری برخواسته است خدمت کنند. یک وقت من گفتم ای کاش مؤسسه نشر آثار امام فرمایشات امام را واجه شماری می کردند. در هر بیانیه، در هر سخنرانی امام ده ها بار نام اسلام و قرآن و خداوند تبارک و تعالی آوردی. اون کسانی که روانشناس هستند در این زمینه میخوان وقتی تفکرات یک کسی را بررسی کنند انگیزه های اصلیش را واجه شماری میکنند در سخنانش، ببینن روی چه کلماتی بیشتر تکیه کرده. تو هر پاراگرافی چند مرتبه اسم اسلام و مسلمین میارید. اون وقت بی‌شرم ها میگن یه حرکت سیاسی بود، دین مطرح نبود. جای دیگری به مناسبت کشتار مردم کردستان فرمودن ما و شما در صف واحد در مقابل طاغوت به پا خواسته و از کیان اسلام و کشور بزرگ اسلامی دفاع می کنیم. جوانان عزیز درخت رشد ملت را آبیاری می نماییم. پیامی به مناسبت فرارسیدن محرم صادر کردند. در اون پیام آمدیم اگر کیان اسلام را در خطر دیدید فداکاری کنید و خون نثار نمایید. همه همصدا و پشت بر پشت هم به سوی هدف مقدس اسلام و برقراری جمهوری اسلام مبتنی بر احکام مترقی اسلام به پیش که پیروزی از آن ملت به پا خواسته است. بیشباد در جای دیگه می فرمایند تمسک به اسلام و حبل متین اسلام و قرآن کریم و امام اعظم امام عصر سلام الله علیه بکنند و با همت والای خود تمام مشکلات را رفع کنند. اینا نمونه‌ای از فرمایشات حضرت امام قبل از پیروزی انقلاب بود. خب ممکنه کسانی بگن امام این حرفها را به عنوان یک تاکتیک های سیاسی زد. کار سیاست مداران همینه، بررسی میکنند، بررسی افکار عمومی میکنند ببینن خواسته های اکثریت مردم چیه، از همونا یک شعاری میسازند برای انتخاباتشون، اونا مطرح میکنند تا مردم را جمع کنند. نه خودشون ایمانی دارند به اون شعار و نه طرفدارانشون، فقط برای جلب افکار عمومی است. کسانی میگن شاید امام هم همین کارو کرده، چون میدونست مردم اسلام رو دوست دارن، برای جلب افکار مسلمین هر کارو میزد، ولی خودش ایمانی نداشت، میخواست به حکومت برسه. خب حالا به حکومت رسید و اسلام پیروز شد و انقلاب پیروز شد. فرمایشات امام را بعد از پیروزی بخونیم. هوشیار باشید، از کشور خودتان، از اسلام عزیز دفاع کنید. اگر بعضی از اشخاص منحرف در بین شما پیدا شدند و تبلیغات سو کردند، بدانید که اینها منحرف هستند، اینها با اسلام مخالف هستند. یعنی آخرین خطری که امام بهش توجه داری و همه ای چیزها را دیگه میگه اون وقتی خطر است که به اونجا منتهی بشه. آخرین خطر، خطر اسلام. اینا منحرفین میخوان به اسلام لطمه بزنن دیگه، بعد از اونم دلیلی میخوای؟ دست از اسلام بر ندارید، به واسطه اسلام است که ما میتوانیم عدالت را در همه جامعه خودمان پخش کنیم. اگر در راه اسلام باشد غم نیست، ما همه باید در راه اسلام شهید بشویم. اسلام عزیزتر از هر چیز است. اینا رو بعد از پیروزی انقلاب فرمودن ها. درباره انتخاب مجلس خبرگان بود، اعلامیه ای صادر کردن، نوشتم برای انتخاب مجلس خبرگان همه مجتمعاً در انتخاب کاندیدای موی مشترک تعیین کنید. هر یک یا هر محل کاندیدای جداگانه نداشته باشند. در این تفرق خوف شکست و مخاطره عقب راندن اسلام و احکام مترقیان است. می‌فرماید اختلاف نکنید، چون نتیجه اختلاف این میشه که احکام اسلام تعطیل بشه. پس اتحاد و همگرایی در جهت اسلام و برای حفظ احکام اسلام است، نه اتحاد بر خلاف اسلام و منهای اسلام. در یک مصاحبه ای که با یک هفته‌نامه آمریکایی تایم کرده بودند در تاریخ 9/9/58 فرمودند ما ایالات متحده را از ایران بیرون انداختیم تا حکومت اسلام را برقرار نماییم. اون وقت بی‌شرم‌ها میگن امام قیام کرد تا جمهوری باشه، اسلام مهم نیست، اسلام که مردم مسلمان هستند. می‌فرماید ما آمریکا را بیرون کردیم تا احکام اسلام پیاده بشیم. در یک پیامی در آغاز کلام بسم الله الرحمن الرحیم، ما آنچه که می‌خواهیم این است که اسلام با تمام محتوایی که دارد در تمام قشرها، در تمام اطراف ممالک اسلامی، این حقیقت، این نور، این اسلام عزیز با محتوای بسیار عزیز پیاده شده. در جایی گفته بودند به ایشون که بالاخره همه مردم ایران که مسلمان نیستند، شما هی دم از اسلام میزنید. ایشون اشاره به این مطلب می‌فرمان ملیت حدودش حدود اسلام است. اسلام هم تأکید می‌کند اون را، ملیت اسلام را باید حفظ کرد. دفاع از ممالک اسلامی جزء واجبات است، نه اینکه ما اسلامش را کنار بگذاریم و بنشینیم فریاد ملیت بزنیم پان ایرانی است. دغدغه ما اسلام هست، اگه اسلام نبود برای ما مسئله دیگری مطرح نیست. جای دیگری می فرمایند همه برای اسلام و به سوی اسلام و برای مصالح مسلمین و گریز از تفرقه و جدایی و گروه گرایی که اساس همه بدبختی ها و عقب افتادگی هاست. اول محور را مشخص می کنند، محور اسلام، بعد می‌فرماند هر که از این محور دور بشه میشه اختلاف و تفرق و اون موجب همه بدبختی هاست. در بیان دیگری می‌فرماند اونهایی که با شما و با ما و با اسلام غرض دارند، اینها می‌خواهند یک افرادی باشند که این افراد هر چه می‌توانند کار را از اسلام جدا کنند. امروز ببینید تئوریسین های روشنفکر های ما امروز چی میگند، کتاب هایی که می‌نویسند، مغزهای متفکری که بزرگان سیاست مدار ما اونها را مغز متفکر جامعه معرفی کردن، تو کتاب هاشون ببینید شاهد بازاری در اونجا چی نوشتن. امام می‌فرماید اینها میخوان افرادی باشن که این افراد هر چه میتوانند کار را از اسلام جدا کنند، مطالب را از اسلام جدا کنند. شما و ما میخواهیم که هر چه کار میشود کار اسلامی باشد. جای دیگری میفرماید اگر اسلام نباشد، گوش بدید آقا، گوش بدید، این کلام امام است، اگر اسلام نباشد که دیگر جمهوری اسلام معنا ندارد. ما همه فریادمان و همه ملتمان فریادشان این بود که ما اسلام را می‌خواهیم. الان هم تمام کوشش ما این است که احکام اسلام را پیاده کنیم. در جای دیگری می‌فرمایند، جلد 11 صحیفه نور، شما خواستید که اسلام رژیم این کشور باشد، خطاب به ملت می‌فرمایند، شما کوشش کردید که اسلام باشد، اینها کوشش میکنند که نباشد. اینها جنود شیطانند. این تئوریسین ها، این مغزهای متفکر امروزی هم همون ها هستند. سکولاریسم، جدا کردن دین از سیاست، یعنی همین، یعنی میخوان احکام اسلام نباشد. اینها جنود شیطانند، باید آنها را بشناسید تا بتوانید دفاع کنید. در پیامی که در ارتباط با هفته بسیج دادند، فرمودند دفاع از اسلام و کشور اسلامی امری است که در موقع خطر تکلیف شرعی، الهی و ملی است و بر تمام قشرها و گروه ها واجب است. اقطار عالم از خواب برخیزید و اسلام و کشورهای اسلامی را از دست استعمارگران و وابستگان آنها رهایی بخشید. در جای دیگری برای گروهی از اعضای جامعه زنان انقلاب اسلامی سخنرانی فرمودند. فرمودن مرد و زن این کشور همه پاسدار اسلام هستند. طرفداران کنوانسیون رفع تبعیض بین زن و مرد گوشاشون را باز کنند. اونایی که برای مراجع دستور صادر می کنند. می فرمودن مرد و زن این کشور همه پاسدار اسلام هستند. مسئله عقیده است، نه مسئله مادیگت و به دست آوردن یک چیزی. دفاع از اسلام تا اون آخر فردی که زنده است باید دفاع کند. آخر فردی که زنده است، یعنی اگه همه رو کشتند یک مسلمانم بود باید از اسلام دفاع کند. در جای دیگری می‌فرمایند بر فرهنگ اسلام تکیه زنید و با غرب و غرب زدگی مبارزه نمایید. باز در فرمایش دیگری شما باید در مقابل جمعیتی که بر ضد اسلام است قیام کرده است بر ضد اسلام باید دفاع از اسلام بکنید. نکته ای را که در آخر میخوام بگم وقت تنگ شده دیگه بقیه شو نمی خونن. این یک نمونه های از فرمایشات امام بود، اگه همه شو میخواستم نقل بکنم چندین جلسه طول میکشید. اینایشم را که آوردم همه شو نخوندم برای اینکه وقت نگیرم برای سخنرانی خطیب معظم وقت باقی بمونه عرض میکنم. یک نکته که کمتر بهش توجه شده در ارتباط با مسئله جنگی، اگه دقت کرده باشید ایشون در سخنرانی هایی که درباره بسیج مردم برای جبهه ها میفرمودند، بیانیه هایی که درباره توجیه مسئله جنگ و دفاع میفرمودند، همه جا تکیهشون رو این بود که آقا مسئله اسلام در میان است. بسیاری از مردم، شاید تا امروز هم بسیاری از سیاست مداران مسلمان ما هم نفهمیده باشند که امام چی میگفت. اون روزا هم میگفتن که بابا خب دولت عراق، عراقی ها مسلمان هستن. خیلی هایی که میاین تو جبهه ها حتی شیعه هستن. این چطور جنگ به این اسلام و کفره؟ هی امام میگه اسلام و کفر، هی میگه این جنگ بین اسلام و کفره. اونا مسلمان هستن، نه تنها مسلمانن، شاید اکثرشون شیعه هم باشن، چون دو سوم تقریبا جمعیت عراق شیعه هستن. اینطور که نقل کردن تو جبهه هم اونایی که آقایون میدونن بسیاری از اسرا و اینا شیعه بودن، از اسمشون، از رفتارشون، از دخیل یا اول پس گفتنشون و چیزهای دیگری پیدا بود. این سوال برای مردم مطرح بود که این یعنی چی که میگه جنگ اسلام و کفره، ما برای اسلام میجنگیم. غافل بودن از اون تحلیلی که امام از این جنگ داری. امام میدانست که مسئله یک شخص نیست که میخواد برای کشور گشایی با دولت اسلامی ایران بجنگی. صحبت سر اینه که در دنیا یک کشوری به پا خواسته، انقلاب کرده بر اساس اسلام. دنیا این را بالاترین خطر برای خودش می‌داند، کمایی که امروز هم تصریح می‌کنند. باید این دولت اسلامی را به خیال خودشون در نطفه خفه کرد. برای این کار این جنگ را انداختن تا این دولت اسلامی را به خاطر اسلامی بودنش از بین ببرند. ولا عاشق چشم و ابروی صدام نبودند آمریکا و دیگران که حمایت میکردند. خب دیدید بعدش چیکار کردن با صدام و امروز چیکار دارن میکنن؟ اونا که حمایت میکردن از صدام و یارانش و دیگران به خاطر این بود که میخواستن دولت اسلامی انقلابی را که میخواد احکام اسلام را پیاده کند این از بین بره، منتها به دست اونا و به خیال کشور گشایی. امام این را میفهمید که میگفت جنگ اسلام و کفر است، نه جنگ با مردم مسلمان عراق، اونا که کافر نبودن. امروز هم هر حرکتی که برای تضعیف باورها و ارزشهای اسلام به دست هر کسی و از حلقوم هر شخصی و به هر نامی انجام بگیرد مبارزه با اسلام است، نه مبارزه با یک گروه یا یک حزب یا یک جناح. به هوش باشید. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم که عزت اسلام و مسلمین روزافزون بفرما. هر کس در هر پستی، در هر مقامی، در هر لباسی برای اسلام خدمت میکند او را یاری بفرما. هر کس در هر پستی، در هر مقامی، در هر لباسی، به هر عنوانی در جهت تضعیف باورها و ارزشها و احکام اسلام قدم برمی دارد، او را نابود بفرما، در ظهور ولی عصر تعجیل بفرما، همه ما را از خدمت گزاران اون حضرت محسوب بفرما، مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.